بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
خب، بعد از اینکه بحث مربوط به شرایط حاکم را ذکر کردیم، یکی از بحثایی که مطرح میشه در باب ولایت فقیه بحث انتخاب یا انتصاب. معمولا علمای شیعه قائل به انتصاب بودند، یعنی نوعا کسانی که بحث ولایت فقیه رو مطرح کردند این تو ذهنشون بوده که ائمه علیهم السلام هر کسی که فقیه باشد با اون شرایط خاص او را به عنوان ولی تعیین کردند. علمای اهل سنت هم غالبا تو ذهنشون مسئله انتخاب و اینکه مردم رأی بدهند یا بیعت بکنند، حالا بیعت اهل حل و عقد یا بیعت همه مردم یا بیعت اکثریت. اگر اینجوری بحث کنیم که انتصاب درسته یا انتخاب، این میشه بحث فقهی. اگر که اینجوری بحث کنیم که ملاک مشروعیت چیست، انتخاب مردم باعث مشروعیت می شود یا انتصاب، در این صورت بحث می شه بحث فلسفه سیاسی. ضمناً این کلمه مشروعیت هم نه یعنی این معنای لغوی که به ذهن میاد ها، یعنی همون مشروع بودن، قانونی بودن، معنای مشروعیت این نیست. تو ذهن این میاد که وقتی میگوییم که کسی ولایتش مشروعه یا مشروع نیست، یعنی شرعیست یا شرعی نیست، در حالی که مقصود از مشروعیت در این بحثای مربوط به ولایت فقیه معناش اینه که یه نفر چه حقی داره که بر دیگران حکومت بکنه و چرا مردم باید از کسی اطاعت بکنند. این معنای مشروعیت اینه ها. آیا چون مردم انتخابش کردن حق امر و نهی داره؟ و اگر مردم او رو انتخاب نکرده بودن او حق امر و نهی نداشت؟ یا اینکه بگوییم انتصاب ملاک و ائمه علیهم السلام او رو نصب کردند؟ به هر حال، حالا بحث درباره انتخاب و انتصاب. اهل سنت برای اینکه خلافت خلفا رو توجیه بکنند، اهل سنت دیدن که ابوبکر با بیعت چند نفر تو سقیف این خلیفه شد، خلیفه شدن عمر به وسیله انتخاب توسط ابوبکره. یعنی خود ابوبکر با انتخاب دو سه نفر و انتخاب عمر با انتخاب خلیفه قبلی، یا بگویید انتصاب خلیفه قبلی. خلافت عثمان هم به وسیله اون شورای 5-6 نفره، اونم با این شرط که اگر کسی مخالفت کرد بکشندش. اهل سنت برای اینکه اینو توجیه بکنن، یعنی نمیتونن بگن که اینا نامشروعه، بر اساس دین سنی ها همین هست، برای اینکه اینها رو توجیه بکنن اومدن در باب انتخاب ولی یا حاکم اینجوری گفتن که حاکم از سه راه انتخاب میشه. اول از راه بیعت، حالا بیعت اهل حل و عقد یا هرچی، اول از راه بیعت، دوم از راه انتصاب توسط حاکم قبلی که کار عمر درست بشه، سوم هم این که اگر کسی از راه زور، کودتا، قهر و غلبه، اگر کسی کودتا کرد و به قدرت رسید، این را هم اهل سنت میگویند حاکم و اینم میشه امام. حالا قبل از اینکه عبارت کتابو بخونم، اول اینو عرض کنم درباره خلافت ابوبکر تو کتاب تلخیص و شافی شیخ طوسی. ایشون می‌فرماید که انتخاب ابوبکر اینطوری بود که اکثریت مسلمان‌ها، یعنی مهاجر، تقریبا همشون مخالف با ابوبکر بودند. مهاجر بعضیا موافق بودند و بعضیا مخالف، و تحسن طرفدارای امیرالمؤمنین نسبت به خلافت ابوبکر رو ذکر کرده، که همین کلمه تحسن هم به کار برده ها، میگه که سران قبایل انصار و نصف مهاجر تحسن کرده بودند. پس با توجه به این فرمایش شیخ، منش اینه ها، اگر اکثریت اهل حل و عقد با کسی مخالف بودند و یه اقلیتی به یه نفر رأی دادند، سنی ها میگن این میشه خلیفه. این راجع به ابوبکر. درباره عمر خیلی حرف هست که عمر را آیا واقعا ابوبکر انتخاب کرده یا نه. ظاهر خطبه شقشقیه تو نهج البلاغه ظاهرش اینه که یعنی ابوبکر عمر رو انتخاب کرده، ولی بعضی هم میگویند که عمر و ابوبکر خیلی با هم اختلاف داشتند و ابوبکر این اواخر اختلافاتش با عمر به قدری زیاد شد که یه روزی ابوبکر بخشنامه صادر کرد. علت بخشنامه این بود که در اون زمان حقوق هر نفر از بیت المال تقریبا ماهی 50 درهم بوده، حقوق یه نفر در ماه. حقوق عمر از بیت المال در ماه 12,500 درهم بوده. یعنی اینقدر بیت المال را اضافه می برد و حیف و میل می کرد، برخلاف اینکه حالا سنی ها یا حتی بعضی شیعه ها تو کتابشون نوشتن عمر نمیدنم زاهد بود، خیلی هم دنیا پرست بوده و خیلی هم اهل خوشگذرانی بوده عمر، به خاطر اینکه عمر اینقدر از بیت المال میخورد و میبرد، ابو بکر بخشنامه صادر کرد که عمر رو اخراجش بکنه. خلاصه حالا این اختلاف ها تو تاریخ هست، آیا واقعا ابو بکر عمر رو انتخاب کرده یا اینکه بنی امیه عمر رو انتخاب کردند؟ چون وصیت نامه‌ای که تو اون وصیت نامه ابو بکر عمر را انتخاب کرده، اون وصیت نامه به خط عثمانه نه به خط ابو بکر. میدونی ابو بکر را مثلا سنی ها میگن کاتب وحیه، حالا کاتب وحیه نبوده ها، ولی خود سنی ها میگن هست ابو بکر، حالا کاتب وحی باشه یا نباشه حالا هرچی، ولی معلوم میشه با سواد بوده دیگه، یعنی خط بلد بوده مینویسه. و اون کتاب معروف ابو بکر که 500 حدیث از پیغمبر صلی الله علیه و آله نوشته بود، بعدم آورد آتش زد و سوزاند. اینو شاهده اینه که ابو بکر کاتب بوده، سواد داشته، بلد بوده چیز بنویسه. با این که بلد بود چیز بنویسه، وصیت نامه ابو بکر به خط عثمان بوده. احتمال داره که این وصیت نامه از اساس جعلی باشه. خلاصه حال این که واقعا آیا ابو بکر و عمر رو انتخاب کرده یا تهمتی زده هند و ابو بکر و عمر رو انتخاب نکرده، بنی امیه انتخاب کرده. حال اینش جای بحث تاریخی داره. خب ولی این بله اینا فقط برای عرض کردم برای توجیه وضع موجوده ها، یعنی میخوان این وضعی که پیش اومده درستش کنن، و الا اگر که واقعا عثمان منشی ابو بکر بوده، حتی یه نفر دوتا هم نه یک نفرم شاهد نیست که گفته باشه که ابو بکر عمر رو انتخاب کرد به عنوان خلافت، و یا اینکه مثلا وصیت نامه چطور امضا نداشت، مهر نداشت. بله توی هم خود به شخشقی همی هستی جعل آفی حوزت خشنا یغلز و کلمها و یخشون و مسوها، همینه دیگه تو نهج البلاغه. ولی عرض کردم این خطبه نهج البلاغه هست، این هم تو تاریخ اینجوری هست. بله حالا کتاب های کلامی و کتاب های مثلا روایی سنی ها توی موضوع خیلی زیاده، ولی حالا من بر اساس این کتاب آقای وهب زهیلی، که این وهب زهیلی از همین علمای الان سوریه است، گرایش های وهابی هم داره، این آقای وهب زهیلی تفکر ضد شیعی هم توش هست، متاسفانه هم این کتابش با اینکه یک کتاب ضد شیعه توی ایران کتاب سال شده این کتاب و جایزه بهش دادن. آقای وهب زهیلی در کتاب الفقه الاسلامی و ادلته جلد 6 صفحه 682 عنوان بحثش اینه: انعقاد الامامت بالقهر والغلبه، امامت با کودتا با قهر و غلبه محقق می شود. رأى فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم أن الإمامة تنعقد بالتغلب والقهر. فقهاء مذاهب چارگانه سنی معتقدند که امامت با قهر و غلبه محقق می شود. از یسیر المتغلب و امامن دون مبایعت او استخلاق من الامام السابق، به خاطر اینکه کسی که کودتا بکنه میشه امام بدون اینکه کسی باش بیعت کرده باشه، یا اینکه امام قبلی او را به عنوان امام تعیین بکند. فقط یکون ما تغلب المبایعت و ایزن فی ما بعد. گاهی هم یک کسی اول کودتا میکنه امام میشود، بعد که حالا امام شد بعد میگه یه بیعتی هم با من بکنید. قال ابن المنذر والذي عليه اهل العلم ان للرجل ان يدفع عن دينه ودمه وماله وارزه ومظلمته اذا اريد ظلما بغير تفصيل. همه میگویند که اگر کسی مورد تعدی قرار گرفت باید از خودش دفاع کنه. الا ان كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان. اگر کسی به شما ظلم کرد که دزدی اومد خواست اموالتون رو بگیره باید از خودتون دفاع کنید، ولی اگر شاه یا سلطان حمله کرد به خونتون نباید از خودتون دفاع کنید. اگر شاه خواست کسی رو بکشه باید تسلیم باشه، شاه خواست کسی رو اموالش رو ببره یا به ناموسش تجاوز بکنه باید تسلیم بشه. کل مجمعین علی استثناء سلطان، اجماع دارن بر اینکه سلطان استثناست، یعنی اگه سلطان حمله کرد دفاع نکنید تسلیم باشید. للآثار الواردت بالامر بالصبر علی جوره و ترک القیام علیه، به خاطر روایاتی که میگوید در برابر ظلم سلطان سکوت کنید و قیام علیه او نکنید. اینا اختلاف های اصلی شیعه و سنی ها که یعنی سنی میگه در برابر ظلم سلطان باید ساکت بود، اساس تفکر شیعه هم بر اینه که زیر بار ظلم نرد. و عبارت الحنفیت فی هذا الشأن هی، عبارت حنفی ها اینطوریه: تنعقد الخلافت و باستیلاء رجل جامع لشروط علی الناس و تسلطه علیهم کسائر الخلفاء بعد نبوته. سائر یعنی جمیع، مثل همه خلفای بعد از پیغمبر. ثم ان استولا من لم یجمع شروط، اگر یک کسی مسلط شد یک کسی حکومت کرد که شرایط رو ندارد. لا ینبغی ان یبادر الی المخالفه، جایز نیست که آدم بخواد با او مخالفت بکنه. لان خلعه لا یتصبر غالبا الا بحروب و مضایقات. بعدم یه حدیثی رو از صحیح بخاری نقل کرده که طبقی روایت دروغ بخاری از پیغمبر سوال کردن که اگر یک کسی حاکم شد علیهش قیام بکنیم یا نه. پیغمبرم طبقی روایت فرموده تا کفر ازش ندیدید اگر ظلم به شما میکنه شما تسلیم باشید. اینم حدیث بخاری. بعد میگه و عبارت المالکیه، این عبارت حنفی ها بود، عبارت مالکی ها هم اینه که ان الامامت العظمى تثبت به احد امور ثلاثه، اما به ایسای الخلیفت الاول و اما به تغلب علی الناس بلا یرا فی هازا شروط الامامت. کسی که کودتا میکنه شرایط امامت هم نمیخواد. از المدارو علا در المفاسد برتکاب اخف الزررین و اما به بیعت اهل الحل و العقد، و بعدم شرایط اهل حل و عقد رو ذکر کرده. اگرم یک کسی باز به حکومت رسید نباید باش مخالفت بکنید. علت این که نباید مخالفت بکنید اینه که من مات و لیس فی عنقه بیعتون مات میتتن جاهلیتن. قال ابن حجر اجمع العلماء یا اجمع الفقهاء على وجوب طاعت السلطان المتغلب بل جهاد معه و ان طاعته خیر من الخروج علیه لما فی ذلک من حقن الدماء. آقای ابن حجر هم گفته است که اگر که یک سلطانی با قهر و غلبه به قدرت رسید باید همراه او برید جهاد، یعنی کمکش بکنید، و قیام علیهش هم جایز نیست، چون اگر علیهش قیام بکنید خون ریزی پیش میاد. این نظر سنی ها. فارسی حرف سنی ها این میشه، اگر یک کسی الان حاکم بود، کسی که میخواد کودتا بکنه، اون اولین لحظه که قیام میکنه علیه دولت خودش میشه باقی، خودش میشه ظالم و قتلش واجبه. کودتا کننده قتلش واجبه چون باقیه. ولی اگر پیروز شد میشه امام و اطاعتش واجبه. این معنای حرف سنی ها اینه سا. یعنی کسی که مثلا فرض کنه الان کودتا میکنه علیه یه دولتی، امروز که شروع میکنه به کودتا قتلش واجبه، فردا که به قدرت میرسه اطاعتش واجبه. این حرف سنی ها. خب میبینی این حرف ها یه چیزاییه که فقط این حرف ها رو درست کردن، دلیلی که برای حرف ها نیست، فقط میخوان این حکومت هایی که خودشون دارن اینا رو توجیه بکنن. جالب اینه که اگه تاریخ را آدم مراجعه بکنه به همین حرف ها پایبند نیستن سنی ها، به همین حرف ها پایبند نیستن. شاهد پایبند نبودنش اینه که بعضی این سنی ها تو کشورهایی هستند که حکومت شیعی برگزار می شود. خب حالا حکومت شیعی هم باید بگوید حالا این آقا با قدرت خلاصه تسلط پیدا کرده، اطاعتش واجبه در حالی که اطاعت نمی کنند. خب این نظر اهل سنت. و اما نظر شیعه. بله همین. و اما نظر شیعه. حالا ابتداعا من یک ادله رو ذکر میکنم که بعضی ها به این ادله استناد کردن بر این که بیعت درسته. مثلا فرض کنید مرحوم آقای منتظری. آقای منتظری اوائل انقلاب نظرش این بود که ولایت فقیه انتصابیه. بعدن ایشون نظرش برگشت و طرفدار انتخاب شد و میگه مردم باید رأی بدهند، که حالا خود این حرفم یه نوع تناقض توش هست. اگر کسی انتخاب رو بپذیره، حالا چه مستقیم که مردم رأی بدن ولی فقیه تعیین بشود، و چه غیر مستقیم، مثلا رأی بدن به خبرگان و خبرگان رأی بدهن به اینکه چه کسی بشود ولی فقیه. خب وقتی مردم رأی دادن و کسی شد ولی فقیه، چه موقع مردم باید به دیگری رأی بدن و او بشه ولی فقیه؟ هر وقت که این شخص از دنیا رفت، یا کسی اعلم از او شد، یا کسی افقه از این شد، یعنی این آقا که بشه رأی میدن بشود ولی فقیه، تا چه زمانی ولی فقیه؟ یعنی عمدش کیه؟ این اصلا تو کلمات های منتظری نیست. آقای منتظری خودشم این را قبول داره که نظر علمای شیعه همیشه بر انتساب بوده، ولی ایشون معتقده که انتساب هم عقلا درست نیست هم شرعاً. شرعاً یک روایاتی را آورده که حالا این روایات رو میخونم ببینید آیا از این روایات فرمایش ایشون استفاده میشود یا نه، و بعدم دلیل عقلیش رو. اما روایاتی که آقای منتظری استناد کرده، اول یک روایتی که این رو که اصلا من هرچی گشتم پیدا نکردم، ایشون یه حدیثی نقل کرده از کتاب قرر الحکم، حدیثش هم اینه: اشرکتو فلملک، اشتراک در حکومت، تو عدی الال اضطراب، منجر می شود به ضعف حکومت. مقصود آقای منتظری از این حدیث اینه که اگر که ما قائل به نسب باشیم، لازم میاد که در یه زمانی که 10 تا مجتهد وجود داره، پس 10 تا حاکم هم داشته باشیم. وقتی 10 تا حاکم داریم، از شرکت و فی الملک، اشتراک در حکومت، موجب ضعف حکومت می شود. این یک دلیلشونه که اصلا من این رو پیدا نکردم این حدیث رو. حالا برفرضم که حدیث پیدا بشود، کاری به سندش هم نداشته باشید، چون اصلا سند نداره. فرض کنید حالا طبق حدیث مرسل و بی سند میشه نظر داد، و فرضم کنید که این حدیث در مقام انشاء نه اخبار. حالا فرض کنید این حرفا همه درست باشه، این حدیث ربطی به ما نحن فیه نداره. ما نحن فیه اینه که اگر انتساب درسته، معنیش این نیست که الان هر آقایی که مجتهد است و مرجع تقلیده اینم حاکمه، اینم ولی فقیه، معنیش این نیست. آقای منتظری گفتست که اگر که انتساب درست باشه، لازم میاد که 10 نفر بشن ولی فقیه. جواب این فرمایشش اینه که انتساب معنیش اینه که هر کسی که شرایط رو دارد، امام صادق علیه السلام او رو به عنوان ولی تعیین کرده. اما وقتی که این چند نفر ولیند، اگر یکی از اینها دخالت کرد در کار، دیگری دخالت کردنش اگر تضعیف باشد حرامه و فسقه، اگر دخالت کردنش تأیید باشه جایزه. یه مثالی رو قبلا عرض کردم از آقای گلپایگانی رضوان الله علیه. اول جنگ، خب امام فرمانده جنگ بود یا امام ولی فقیه بود؟ یه وقت من رفتم خدمت آقای گلپایگانی، عرض کردم جبهه توی خونه مردمه، تو جنگم قضا نیست. آقای گلپایگانی فرمود که من اجازه میدهم تو خونه مردم برید، هرچی هم هست بخورید و بجنگید. ببینید این الان اعمال ولایته، ولی این اعمال ولایت تأیید امام خمینی بود. یه موقع دیگه هم پلوی ایشون بودم، یه کسی اومد گفت که امام جمعه گلپایگان را شما نظرتون کیه؟ آقای گلپایگانی فرمود که بر من حرام است اظهار نظر بکنم، هرچی آقای خمینی گفت عمل کنید. ببینید این معناش این بودا که یعنی تو ذهن آقای گلپایگانی اینه که وقتی امام ولایت داره، منم ولایت دارم، اما اگر اعمال ولایت من تأیید او باشه میتونم اعمال ولایت بکنم، اگر اعمال ولایت من تأیید او نباشد یا تضعیف او باشه حرام اعمال ولایت بکنه، اونم حرامه، اونم حرامه. بله بله، یعنی اگر که مثلا امام بیاد آقای گلپایگانی رو تضعیف بکنه این حرامه، اگر آقای گلپایگانی بخواد امام رو تضعیف بکنه اونم حرامه. بله که حالا بعدن من اینو خواهم رسید. بله هیچ، اون موقع این میبینه اگر من نظر خودم را بگویم اگر تضعیف او میشه نظرشم نباید بگه. اینا بعدم میرسم که اگر که حالا کسی تضعیف نخواد بکنه، یک کسی میشه ولی فقیه، یکی هم میگه اصلا من حرف نمیزنم، نه تاییدش میکنم نه تضعیفش میکنم، اینم بعد خواهیم گفت که جایز نیست. میرسیم میاد اینا خواهم بس بس میکنم انشاءالله. خب پس
با اسلام مخالفه با اسلام چه تو اگه مبنای مجددی 100% موافق بودی که مشکوک بودن چه کار برد؟
بس کردم حالا هم نرسیده به این بس، فعلا فقط خواستم اینو بگویم که این حدیث که آقای منتظری از این حدیث اینجوری فهمیده ها که دو نفر با هم شریکی حکومت کنن، خواستم بگم این اشتباهه، اصلا معنای حدیث این نیست. شرکت در حکومت موجب تضعیف میشه، یعنی مثلا قم دو تا استاندار داشته باشه، قم دو تا رئیس دادگستری داشته باشه، خب این که اصلا عاقلانه نیست. اونی که شرع میگوید این نیست که بگوید دو تا ولی فقیه یا مثلا فرض کنید دو تا رئیس جمهور، دو تا وزیر، بلکه منش اینه که این آقا ولایت دارد، اونم دارد، اما اعمالش جایز نیست. خواهیم خواه آیا شرکت بی من یعنی کسی نه اصلا معقول میدونه؟ اصلا معقول نیسته یعنی حدیث یه امر غیر عقلانی داره بیان میکنه. کجای دنیا اینجور چیزی اصلا؟ خب منم میدونم، ولی میگم که حدیث یه چیز ممکن الوقوعی را داره بیان میکنه یا ممتنع الوقوعی را؟ ممتنع که نمیاد بس بکنه. و اما حدیث دوم، حدیث یک باب ان الارض لا تخلو من حجت اصول کافی، جلد یک صفحه 178. ادتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن ایسا ان محمد ابن ابی عمیر ان الحسین ابن ابی العلا قال قلت لابی عبدالله علیه السلام تکون الارض لیس فیها امامون، آیا می شود زمین امام نداشته باشه؟ قال الله قلت و یکون و امامان، میشه دو تا امام داشته باشیم؟ قال الله الا و احدهما صامت، نمی شود دو تا امام داشته باشیم مگر اینکه یکیشون باید صامت باشه، یکی هم باید ناطق باشه. شیخیه را اگر باشو آشنا باشید، مذهب شیخیه، شیخیه کرمان، البته تازگی همی شیخیه کرمان با شیخیه اسکو و احقاقی ها اینا با هم اختلاف پیدا کردن، به جوری که همتیار دارن تکفیر میکنند، احقاقی ها کرمانی ها رو کافر میدونن، کرمانی ها رو بهشون میگن ابراهیمی، اسکویارم بهشون میگن احقاقی. اینا دعواشون سر همینه که امام ناطق و امام صامت، و شیعه ناطق و شیعه صامت، اینا دعواشون سر همین اینجور احادیث. این حدیث میگوید به امام گفتم میشه دو تا امام باشه؟ امام علیه السلام فرمود نه، مگر اینکه یکشون صامت باشه. آقای منتظری از این حدیث اینجوری استفاده کرده که اولا امامش نه به معنی امام معصوم، امامش به معنی حاکمه و اینکه دو تا حاکم نمیشود باشند مگر اینکه یکشون ساکت باشه. عبارت های منتظری اینه فرموده که ازالم تصح بلایت و امامین معصومین فی عصر واحد مع اسمتهما، وقتی ولایت دو تا امام معصوم در یک زمان جایز نیست با اینکه هر دو معصومند، فکیف تصح الامامت والولایت الفعلیت المطلقت لعشر فقها، چگونه ممکن است که ولایت برای 10 تا فقیه فی عصر واحد علی امت واحدت، در یه زمان 10 تا فقیه بر یه ملت ولایت داشته باشند؟ جواب فرمایش ایشون اینه که اولا ظاهر حدیث که همون امامت امام معصوم علیه السلام را میگوید، چون قبلش هم اینه که نمیشود حجت روی زمین نباشد، این حجت نمیشود و زمین خالی از حجت نیست، ممکنه یه زمین یه زمانی خالی باشد از حاکم اما خالی از حجت نمیشه باشد. این شاهد اینه که امام معصوم را داره میگوید و وقتی که امام معصوم علیه السلام رو میگوید همیشه چند تا امام وجود داشته، ولایت هم داشتن، یعنی مثلا وقتی که امیرالمؤمنین علیه السلام زنده است امام مجتبی ولایت داره یا نداره؟ اینکه ائمه علیه السلام این رو رعایت میکردن که در حضور هر امامی امام دیگر دخالت نمیکرد یا اظهار نظر نمیکرد، این درسته، اما اینکه ائمه علیه السلام ولایت رو داشتن یا ولایت رو نداشتند، مثلا موقعی که پیغمبر اکرم بود حضرت علی علیه السلام فرض کنه حالا همون دو ماه آخر عمر مبارک رسول خدا، از جریان قدیر تا وفات رسول خدا، حضرت علی ولایت داشت یا نداشت؟ ولایت داشت اما اعمال ولایت نمی کرد. به هر حال پس ولایت موقعی حال داشته یا نداشته، حال بحث من که فعلا این نیست. آقا شما اشکال کردنیه، اشکال رفته روی این که حضرت علی قبل از قدیر ولایت داشت یا نداشت، حالا یا داشت یا نداشت. خب بله داشت، قطعا هم داشت. حالا بحثم این نیست که، حالا بحث ما که سر این نیست که حضرت علی کی ولایت داشت، بحث من اینه که از قدیر تا آخر عمر پیغمبر که دیگه قطعا داشت، اینه که دیگه قبول دارید؟ حرف من اینه که اون موقعی که رسول خدا تو این دو ماه آخر عمرش پیامبر بود ولایت داشت، امیرالمومنین هم بعد از جریان قدیر که دیگه، شما قبول دارید ولایت داشت؟ حالا من میگم قبلش هم داشت، حالا شما بگو نه قبلش نه، ولی از زمان قدیر تا آخر عمر رسول خدا حضرت علی علیه السلام ولایت داشت یا نداشت؟ ولایت داشت اما اعمال ولایت نمی کرد. نمیشه که بگوید که امیرالمومنین ولایت هم نداشت، پیغمبر که جعل ولایت برای بعد از وفات خودش نکرد، همون موقع گفت که ولی است علی علیه السلام. پس این حدیث هم اولا موضوعش امام معصوم علیه السلام، ثانیا هم این که این حدیث دلالت بر این نداره که دو تا امام ولایت نداشته باشند، این فقط داره میگوید که اون دیگری امام هست ولی صامته، نه اینکه اصلا امام نیست و ولایت نداره.
من
کدوم ظاهرش کجاش؟ من کنتو مولا فهازه علیون مولایی کجا؟ منش اینه که از این به بعد کجا معنیش اینه که یعنی دو ماه دیگر وقتی من وفات پیدا کردم اون موقع ولایت. خب این معنیش اینه که یعنی همین الان دیگه من کنت مولا فهازا علیون همین الان مولا هو. تو بحث آیت بحث کرده اینا اون بحث بسیته، بحث بسیته نه بحث بلایت. بسیت بله من بعدی. یه حدیث دیگری هم بود، حالا من کتاب قیون را آورده بودم بخونم، انشاءالله فردا بخونم. سلام علیکم.